خودش نرزد. زیبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می کنم، آنگونه عاشقم که نیستان را یک جا هوای زمزمه دارم، آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است. زیبا چشم تو شعر، چشم تو شاعر است، من دزد شعرهای چشم تو هستم. زیبا کنار حسرم بنشین، بنشین مرا به شدت غزل بنشان، بنشان مرا به منظری عشق، بنشان مرا به منظری باران، بنشان مرا به منظری رویش، من سبز می شوم. زیبا ستاره های کرامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من ببار، بر من ببار تا که برویم بهار وار، چشم از تو بود و عشق بچرخانم بر حول این مدار. زیبا 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 تمام حرف دلم این است، من عشق را با نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا.
خسته نباشید خدمت عوامل خوب برنامه شبهای ایران البرز عزیز با مردمان خوب و مهمان نوازش شهادت بیبی دو عالم بر ملت ایران و همه شیعان عزیز تسلیت باد. سلام ویژه دارم خدمت همه سفیدپوشان کشورم که بی‌شایبه واسه ملت ایران زحمت میکشن و یه سلام و درود به روی پرفتوی کسانی که تو این راه جونشون از دست دادن. اما در خصوص سوال برنامه تون، من از نامرد خیلی میترسم، من از حسود خیلی میترسم، من از رفیق دورنگ خیلی میترسم، از رفیق دورنگ مخصوصا، ز دوستان دورنگم هم همیشه دلتنگم. بهترین و برای ملت ایران آرزومندم، امیدوارم که همه ما جز آدمای یک رنگ باشیم، به درد همدیگه بخوریم تو ایام سخت. شب و روز بر شما خوش، ایام بکام. از استان گیلان زادگاه میرزا کوچک شهرستان شف محمد رضا طالب هستم. شب شما بخیر.
خانم یا آقای یونسی نوشن که من از جهل و نادانی دهی فرار میکنم و به خاطر اونها حرص میخورم. از ساری جاده دریا.
مخواه از کسی که میزدم پشتی سر رو نه حق بوزنه فراری هستن غیبت آدم میکنن همسایه پشتی سر بچن خودم حق بوزنن فراری هستن. خانم زادن استان فارس تشکر میکنم از شهرستان زهران. خدا یارو نگهدارتون باشه.
با عرض سلام و درود فراوان خدمت هموطنان عزیزم در استان البرز، بنده در زندگی از آدمای درو، دروغگو، چاپلوس فراری هستم، چون به هیچ وجه نمیشه بهشون اعتماد کرد تا میتوانم از این گونه آدما دوری میکنم. با تشکر از برنامه خوبتون رمضان پارسافرم از خراسان شمالی شهرستان شیوان.
مهدی زارعی از شهرستان ورامین نوشتن درود به رادیو البرزی ها. مهدی درود به خودت، نوشته که من از دل شکستن و دل سوزوندن میترسم و فراری هستم و بعضی وقتا به خاطر اینکه دل طرف مقابلم رو نشکنم حاضر میشم به خودم ضرر بزنم. با تشکر، مهدی زارعی از شهرستان ورامین. حالا اینکه به خاطر اینکه دل کسی رو نشکنی به خودت ضرر بزنی هم خوب نیست، به خدا تو بعد اول خودت دوست داشته باشی، بعد تا اینکه بتونی دیگران رو هم دوست داشته باشی. به خود ضرر نزن قربون شکلت. پیامک بخونم بعد راجع به موضوع یه سری عرایض داشتم که تقدیم شما میکنم. دوست نوشتن که من از خرافات، ریا و ناعدالتی فرار میکنم و میترسم، منتها اسمشون رو من توی پیامک نمیبینم که بخوام بخونم. یکاش دوستانی که محبت میکنن به شماره 1021-62 برای ما پیامک میفرستن حتما اسمشون رو برای ما بنویسن و بگن که از کجا برای ما پیام میفرستن. چیزی که میخواستم خدمت شما بگم این بود که با تغییر شرایط ممکنه، با تغییر شرایط بیرونی ها که در بخش قبلی راجع بهش حرف زدم، ممکنه اوضاع مدتی آرومتر به نظر برسه و آرامش کاذب به سراغمون بیاد، اما متاسفانه رفته رفته احساسات قبلی ما سرباز میکنه و ممکنه ما همون رفتارهای پرخاشگرانه یا جمع‌گریزی گذشته رو در پیش بگیریم. حتی چه بسا که ممکنه اوضاع بخیمتر هم بشه و کمبودهای بیشتری احساس بکنیم، چرا که چیزی برخلاف تصور و انتظارمون رخ داده و سطح توقعات ما رو هم بالاتر برده. با ما همراه باشید. خیلی دوست دارم که شما هم اگر راجع به موضوع برنامه نظری دارید با ما همسو بشید و اجازه بدید که ما هم از نظر و تجربه های شما استفاده بکنیم. محمد علی توانایی از بردسیر کرمان، از همینجا سلام میکنم به همه دوستانی که از کرمان صدای ما رو میشنوند، نوشته با تشکر از برنامه خوب شما من از نامردی و نارفیقی فرار میکنم. خیلی متشکرم. بریم بچه ها بخش دوم، میتونیم بریم سراغ سرکار خانم داودیان؟ خیلی خوب، بریم بخش دوم گزارش خانم داودیان رو بشنویم. خانم داودیان سلام مجدد میکنم به شما، بامدادتون بخیر و همراه شما هستیم.
خیلی ممنونم از شما آقای اینانلو و من در منطقه عظیمیه هستم، کنار یک قنادی و آقایی رو دیدم که کیک دستشونه و خیلی هم عجله دارن که سوار ماشین بشن و برن. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشین.
آقا چنان عجله دارید گویا فراری هستید.
بله بله، دیر شده، الان ما رو جریمه میکنن 250,000 تومان. اجازه بدید ما مرخص بشیم بریم.
حالا یه 2 دقیقه با ما صحبت کنید، هنوز وقت هست. دیگه از چی تو زندگی فراری هستید؟ از جریمه که فرارید، از چی دیگه فرارید؟
از دروغ، دغل، ریا.
حالا دروغ و دغل خودتون به کسی بگید ازش فرارید، یا اینکه دیگران بخوان به شما دروغ بگن فراری هستید؟
همش، کلن نه خودم بگم نه دیگران. خیلی بده، هم گفتنش هم شنیدنش.
از چیزی هم توی زندگی هست که بترسید و ترستون باعث فرارتون بشه؟
نه، من فقط خودم میترسم، دیگه از چیزی نمیترسم.
واقعا الان اگه من مثلا به شما بگم پشت سرتون یه نفر وایساده، یه چاقو هم دستشو داره حمله میکنه طرف شما، نمیترسید؟
نه، از جوری برام تجربه داشتم، صحبت میکنم باش.
آره، یعنی با صحبت حلش میکنید، فرارم نمیکنید؟
من واقعا اتفاق افتاد، صحبت کردم، طرف بی خیال شد رفت دیگه. یه چیزی هم میخواست کمک کنه به
اونا. از شما فرار کردن تا حالا شده که فرار کنید طوری که تعقیبتون هم بکنن؟
نه راستش یادم نمیاد، سگ فقط این اتفاق افتاده، سگ تعقیبم کرده.
اونجا دیگه ترسیدی تو فرار کردید دیگه؟
نه، شنیده بودم که سگ رو اگه فرار کنی میدوه میاد، منم فرار نکردم، وایسادم تا اون فرار کنه.
فرار کرد.
البته
آقا تا حالا شده که توی زندگی با ترس ها و با چیزهایی که ازش فاصله میگیرید هم بخواید مبارزه کنید و فرار نکنید ازش؟
خیلی سوال سختیه، ولی خیلی شجاعت میخواد آدم با ترساش مواجه بشه و فرار نکنه.
خیلی ها هم هستن که از واقعیت ها فرار میکنن.
آره تقریبا اکثر آدم ها اینجوری هستن. خود منم احتمالاً فرار میکنم از واقعیت، به خصوص اگه واقعیت تلخ یا سخت باشه. بعضیا به خصوص از بیماری عزیزاشون مثلا به عنوان یه واقعیت فرار میکنن، عزیزون یا بیماری خودشون که قبول کنن. ولی خب مواجهه باشه جرأت و جسارتی میخواد که هر کسی نداره دیگه.
آقا ممنون از شما، انشالله که موفق و سلامت باشید. کیک هم به هر مناسبتی که هست تبریک میگیم به شما.
مرسی، تولد همسرمه، منم از همینجا بهشون تبریک میگم.
انشالله که سالهای سال در کنار هم شاد و سلامت زندگی بکنید. خدا نگهدارتون.
ممنون، خداحافظ شما. خدا.
Vaten mente vese serumbe Te vese demo bande ku he bori taze bumbe taze bumbe Ti ser qedimo سبز دل بلاره تی اسپت تی جان گل بلاره تی برچم و جان افتابیاره تی برچم و جان
بله دوستان گرامی، خیلی متشکرم. ترانه زیبای وطن رو تقدیم شما کردیم با صدای پرویز سیاه‌دشتی که امیدوارم شما هم مثل ما از شنیدنش لذت برده باشید. خیلی متشکرم از تهیه کننده خوش سلیقه برنامه سرکار خانم بیات. دو تا پیامک بخونم. یکی از دوستان نوشتن که پیام منو بخونید تا بدونن دل شکسته چقدر هست. میدونستم که نمیخونید، دیدید که ما خوندیم پیام شما رو. آقای مرتضی کریمیان از نکوآباد شهرستان مبارک، آقا چرا یهو 100 تا پیام میفرستی به 12160 این وقت شب؟ من پیامشو بخونم که آقای کریمیان خیلی شاهد بشنده بشن. تو رو قرآن قسم چرا پیامم رو نمیخونید؟ با عرض سلام خدا قوت خدمت آقای اینالوی عزیز. مرتضی جا من خیلی مخلصم. نوشته که من از دروغ فرار میکنم چون واقعا اگه دروغ بشنوم یا دروغ بگم وجدانم من رو تا چند ماه آزارم میده. حالا برگردیم سر ترانه‌ای که پخش شد، ترانه‌ی وطن با صدای پرویز سیاه‌دشتی که با گویش بسیار زیبای مازندرانی هم بود. حالا که گویش مازندرانی رو شنیدیم، شاید خیلی از شما هموطنان عزیز دلتون هوای استان مازندران زیبا رو کرده باشه. میخواییم بریم سراغ یکی از همکاران بسیار خوبمون جناب آقای امینی که یه بخش گزارشی رو از مازندران برای ما ارسال کردن و ما همین الان میخواییم داغ داغ برای شما پخشش بکنیم.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، درود و سلام حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید، چه عزیزانی که در استان البرز هستند و چه مازندران. از بخش مرکزی همین استان یعنی مازندران، شهرستان بابل و یکی از روستاهای این بخش داریم باهاتون صحبت میکنیم. حضور یه خانواده‌ای که همسایه هستن تا حدود این مادر شوهر و عروساشون و در کنار هم، البته الان این ساعت از شب نیست. ضمن عرض شب بخیر حضور شما عزیزان شرمنده، اسکا هست، ما اینجا خدمت این عزیزان رسیدیم در روستای ایمن آباد بخش لال آباد بابل. اجازه بفرمایید چند دقیقه با این عزیزان صحبت بکنیم و ببینیم به ویژه خانم ها اصولا از چه چیزهایی فراری هستن. خانم خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام.
کوچولو بچه شما؟
نه، بچه خواهرزاده شوهرم.
اسمشون چیه؟
دلارام.
دلارام، چه اسم نازی. دل نیست هر آن دل که دلارام ندارد، بی روی دلارام دل آرام ندارد. امیدواریم آینده خوبی داشته باشه.
انشالله.
شده اصولا از چیزی فراری باشی تو زندگیتون؟
الان این روزا که همه از ترس کرونا، یه نفر عطسه یه نفر سرفه بکنه، همه میترسن. یه جورایی فراری هن، ولی خب نمیشه گذاشت ترس. یه جورایی دارن جلوگیری میکنن از مریضی.
از مادر شوهر که فراری نیستی؟
نه، با هم دوستیم.
بابا مازندرانی شیمارگیری که نه؟
نه، مادر شوهرمون خوبه. تو بزرگا هستن که جمعمون جمع دور هم هستیم.
سلام علیکم. من مثلا 90 سال میشه نه؟ الان یک سال ده سال این تو در بیرون نشومه. چی بچون سر نشومه. اما بچون کم که بیامش سر.
رایت کنی؟
نه رایت کنم. رایت کنم.
حالا که 90 سال سنتونه مادر من، شما از چه چیزی فراری هستید؟ کلا از زندگیتون فراری بودید؟
تنها ترس.
با اینکه 90 سالتونه اما از تنهایی میترسی؟
میترسم.
حتما بچه‌ای که پیشتون باشه.
آره آره.
میام بچه‌ها نوا؟
نه نه نه، آره بچه‌م دارن. نیل بچه‌م سر.
تسبیح دور گردنتونه، چارقد سبز گلدارم رو سرتونه، لباس گلگلی مازندرانی هم تنتونه. همیشه پس تسبیح میزنید و ذکر میگید.
آره آره آره، بو میز خدا. خاله قریمته، انا این مجد این رو بینیم مجد.
سیدی؟
سیدم.
آره.
مجد بزرگه.
صحیح.
سنگینه. پناه بر خدا.
پناه بر خدا. پناه بر خدا. خانم خدمت شما هم سلام هستم.
سلام علیکم.
مادر شوهرتونه؟
بله بله.
زنده باشی. شما از چی اصولا فراری هستی تو زندگی خودتون؟
هیچ چیزی که تازه جاریم گفت، به غیر از این مریضی که الان هست، بیشتر از فضای مجازی میترسیم. یهو دنیایی از اطلاعات. بچه‌ها رو نمیشه مهار کرد. بچه‌ها سرگرمیشون هم تقریبا همینه دیگه. به غیر از این از حیوانه که خزنده ازش مار خیلی میترسم. تو حیات اگه باشه، یه جایی باشه، اگه شوهرم باشه، عکس العملی نشون نمیدم. میترسم که این بگیره دورم پرت کنه، از مرام میترسم.
خانم خدمت شما سلام عرض میکنه.
سلام.
حالتون چطوره؟ گفتم مادر دلارامید.
بله.
تبریک عرض میکنم. چند وقتشونه؟
14 روز.
زنده باشی. شما به عنوان مادر از گریه بچه‌تون که حراسی نداری؟
نه، دختر بزرگم تا گریه میکنه مامان بودو بودو داره گریه.
فراری از گریه خواهرش.
بله، مریم خانم فراریه.
سلام، من میخوام یه شعر بخونم.
جانم، اسمتون چیه؟
مریم.
مریم خانوم، به اتفاق همه شنونده هامون در همه جای کشور، ببیش بچه هایی که هنوز بیدارن، شعر شما رو میشنویم.
بال آسمان را دیشب تکان داد، ست ستاره در دستم افتاد، بودن آنها بسیار زیبا، یک دانش را دادم به با آن دیگری را دادم به مامان، دیدم که مانده یک دانه دیگر، آن را به بالا پرتاب کردم، این کارها را در خواب کردم.
بله، خیلی متشکر. عزای امیری عزیز گزارشگر بسیار خوبمون که این بخش گزارش را از مازندران برای ما ارسال کردن. شما خیلی بهتر از من میدونید که تو این شرایط که شاید خیلی از استانهای ما، من همین تقریبا یک دو ساعت بیشتر خبر تلویزیونی که داشتم نگاه میکردم زیرنویس شد که خوشبختانه خیلی از شهرهای کشور ما یا وضعیتشون زرد یا نارنجی یا آبی، یعنی خیلی از شهرهای ما از اون وضعیت قرمز دیگه خارج شدن، الا استان مازندران که یکی از علتهای اصلیش هم همین سفرهایی است که متاسفانه تا 2 روز و 3 روز تعطیل میشه، یهو یه عده‌ای میافتن تو این جاده‌های منتهی به شمال کشور به خصوص مازندران و این ویروس کرونا رو برمیدارن با خودشون میبرن و منتقل میکنن به مردم عزیز و دوست داشتنی که در سواحل شمالی کشور دارن زندگی میکنن. تو رو خدا نکنیم. به خواهشم هم اینه که اگر واقعا قراره که منصفانه رفتار بکنیم، هوای کادر درمان رو داشته باشیم. کادر درمانی که الان بیش از یک سال دارن با تمام وجود با ویروس کرونا می جنگن برای نجات جان هموطنانمون، بدور از انصافه، بدور از معرفته و بدور از اخلاقه که ما بخوایم سفر بکنیم و یا چه میدونم، حتی در این حد که اگه واقعا کار غیر ضروری نداریم از منزل خارج نشیم، تا بلکه یه مقداری حجم کار کادر درمان و کادر پزشکی کشور ما کمتر بشه، اونها هم بتونن یه نفسی بکشن. 39:55 بامداده با برنامه شبهای ایران از رادیو البرز موج اف ام ردیف 94.9 مگاهرتز تا ساعت 2 بامداد تمام قد همراه شما هستیم. ابوقیس سینه‌اش را روی خاک نمدار آسوده رها کرد. زمین زیرش تپیدن گرفت. تپش‌های قلبی خسته که در ذره‌های لرزان شن گردش می‌کند و سپس به اعماقش نفوذ می‌کند. هر بار که سینه‌اش را روی خاک می‌اندازد همین را حس می‌کند. انگار قلب زمین هنوز از اولین باری که روی آن دراز کشید، از ژرف‌ترین ژرفاهای دوزخ راهی دشوار به سوی نور باز می‌کند. وقتی یک بار این را آنجا به همسایه‌اش که زمین را با هم شریک بودند، زمینی که 10 سال است به خدا سپرده، گفت، با تمسخر جواب داد: این صدای قلب خودت است وقتی سینه‌ت را می‌چسبانی به زمین. چه چرند موزیانه ای. پس آن بوچی، همان که وقتی به مشامش میبرد در جیبش موج میزند و در رگهایش فرود میآید. هر بار وقتی روی زمین دراز کشیده و بوی آن را نفس کشیده خیال میکند نسیمی از زلف معشوق است، همان حالت خفگی، انگار میان کف فرو رفته دست هایت گنجشکی کوچک را نگاه داشته باشی. میگم اشتباه کردم و عذرخواهی کردم برای همین موقعاس. بذارید من توضیح بدم که چی رو خوندم. بخش از کتاب مردانی در آفتاب نوشته قسان کنفانی رو برای شما خوندم که احسان موسوی خرخالی رو ترجمه کرده بود. اگه تمایل داشتید میتونید برای این شبهای بلند زمستانی این کتاب رو تهیه بکنید، مطالعهش کنید، کیف کنید. به خدا، یعنی فکر کنید که یه چای خوش رنگ بریزید کنار پنجره، روی صندلی بشینید، این کتاب زیبا رو هم بگیرید دستتون، بخونید و شبتون رو بسازید. یه عذرخواهی بعد از شما انجام بدم. یه بخش رو من اشتباه خوندم، اونجایی که میگه چه چرند موزیانی. پس آن بوچی، همان که وقتی به مشامش میبرد در جبینش موج میزند و در رگهایش فرود میآید. من جبینش رو به شما خوندم، جیبش. خیلی عذرخواهی میکنم از همه شما مردم فرهیخته و بزرگوار ایران. اونایی که متولد دهه 50 یا 60 مثل من شاید این حرف من رو بیشتر درک بکنن. اون موقع ها مادران الان رو نمیدونم آیا مشغله و گرفتاری بهشون اجازه میده این کار رو بکنن یا نه، ولی من قشنگ خاطرمه که وقتی بچه بودم مثلا 4 سال 5 سال یا 6 سالم بود، شبا وقتی که میخواستم بخوابم یا بعد از ظهر اگه میخواستم یه چرت قیلولهی بزنم، حتما باید مادرم در گوشم یه داستانی میخوند با اون داستانه و تصویرسازی هایی که در ذهنم میکردم یواش یواش میرفتم با عالم خواب. محمد نظام اسلامی چقدر عاشقانه نگاه میکنه. به نظر من شبهای زمستان برای ماها که برمیگردیم به خاطرات گذشته گره خورده با قصه و داستانهای کهن و اساطیری که معمولا بزرگترهای خانواده پدر مادر یا حتی برادر بزرگتر برامون تعریف میکنن و چقدر قشنگه که مثلا همین امشب ما داستان بشنویم از زبان کی؟ از زبان یکی از اساطید بسیار بسیار به نام و فرهیخته که همه شما میشناسید و نیازی به معرفی هم ندارن، جناب استاد جلال مقامی عزیز، که الان میخواییم با صدای نازنینشون یه داستان و یه قصه جذاب تقدیم بکنیم به همه شما.
به نام خدا، عرض سلام و شب خیر دارم خدمت شما عزیزان همراه رادیو البرز. یکی بود یکی نبود. یه روز خانواده لاک‌پشتا تصمیم گرفتن که به پیکنیک برن. از اونجایی که لاک‌پشتا عموماً همه کاری رو کند انجام میدن، 7 سال طول کشید تا برای سفرشون آماده بشن. بعد از اینکه از خونه در اومدن و 2 سال پیاده روی کردن، جای مناسبی رو پیدا کردن که اتراق کنن. تصمیم گرفتن همونجا بمونن. 6 ماه طول کشید تا میز رو تمیز کردن و سبد پیکنیک رو باز کردن. کم کم داشتن می نشستن که ناگهان پیرترین عضو گروه فریاد زد: ای دای بر من نمک، خدای من نمک دون رو فراموش کردیم بیاری. و اینجا بود که همه از ناراحتی روی زمین افتادن و شروع کردن به دنبال مقصر گشتن. سرانجام بعد از یک بحث طولانی دوباره پیرترین عضو گروه گفت: راش رو پیدا کردم، جوانترین لاک‌پشت باید بره و نمک و اخونه برداره و بیاره جلدی. لاک‌پشت جوان ناله کرد، جیغ کشید و توی لاکش کلی بالا و پایین پرید، اما چاره نداشت، باید میرفت و نمکتون رو می آورد. لاک‌پشت جوان گفت: یعنی من برم، اما یه شرط داره، اونم اینه که چیزی شکست نباید بخوره تا من برگردم. همه قبول کردن، لاک‌پشت جوان به راه افتاد. آقا 3 سال گذشت و لاک‌پشت جوان برنگشت. 5 سال گذشت، 6 سال گذشت، تا اینکه در سال 7 پیرترین لاک‌پشت که داشت از گرسنگی دیوونه میشد گفت: من دیگه نمیتونم تحمل کنم، باید یه چیزی بخورم، دارم میمیرم. و شروع کرد به باز کردن یک ساندویچ. در این هنگام لاک‌پشت جوان ناگهان فریاد کنن از پشت یک درخت بیرون پرید و گفت: دیدید؟ میدونستم که منتظر من نمیمونی، منم حالا نمیرم نمک بیارم.
من قربون صدای شما جناب جلال مقامی عزیز میشم که شنیدن این قصه و داستان چقدر با صدا و لحن و اجرای شما به ما چسبید و ما کیف کردیم. استاد جلال مقامی ساکن استان البرز هستن و خیلی هم ما افتخار میکنیم که هم استانی ما هستن و براشون عرض سلامتی میکنیم و انشالله که همیشه نفسشون گرم باشه با این صدای خواستنی و خاطر انگیز برای ما حرف بزنن، ما بشنویم و کیف بکنیم. کمتر از 11 دقیقه تا پایان برنامه امشب زمان باقی است. خانم بیات، خیلی ها شکایت کردن و عرضم به حضور شما ناراحتن، میگن که چرا پیام ما رو نمیخونید. کلی پیامک داریم.
سلام، شبهای ایران، بامدادان بخیر. از خودم فراریم به سوی حق، لحظه بارم به سوی نور. آری دلها همانند ظرفن که بهترینشان نگاه دارن، بهترین آنهاست. هر چه میشنوی به خاطرت، به ظرف دلت به سپار و حفظش کن. فکر آزاد لشکریانی، کرج. شاد و خرم باشید.
یه دوستی نوشته بی معرفت و چرا پیام البرزی ها رو نمیخونید. دوست دیگه ای نوشتن که نخونید، دل به شما خوش کردیم. دلتون رو به خدا خوش کنید تو رو خدا. بعد نوشتن که درد و دل، میخواستم درد و دل بکنم ولی خدا حافظ شما. امیدوارم که از ما ناراحت نشید. به خدا ما یه سری بخش داریم که نمیتونیم کل برنامه رو بذاریم به خوندن پیامک. یه دوست دیگه هم نوشته سلام، نیمه شب سرد زمستونیتون بخیر. جناب اینالو، من از حق و ناحق کردن ها و از فرق گذاشتن بین اعضای یک خانواده میترسیدم و متاسفانه این اتفاق برام افتاد و دلیلش هم نمیدونم. امیدوارم طرف فقط شنونده برنامه‌تون باشه و برام جواب قانع کننده‌ای داشته باشه. با تشکر، معصومه مدرس از فردیس کرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما رادیو البرز. من از برف و باد و زلزله میترسم. یگانه پورم از بخش پرسر استان گیلان. خدا نگهدار همگی شما.
با سلام و وقت بخیر. من از عالم بی عمل فراریم، همچنین از شر کرونای بیرحم و بیمروت. ناصر نظامزاد از گناوه. خیلی مخلصیم برای بچه های گناوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب احترام به شما اجرا کنندگان شبهای ایرانی از استان البرز، شهر زیبای کرج. من از آدمایی که دروغم بدم میاد، فرار میکنم. از آدمایی که تهمت میزنن، غیبت میکنن، زخم زبون میزنن، فراریم. از آدمایی که قربون صدقه آدم میرن جلو روشون و از پشت خنجر میزنن، از این اینجور آدم ها فراری هم. امید است که انشاءالله در زندگی من صاف و ساده با افراد رفیق باشیم، دوست باشیم، یک رنگ باشیم، دروغ و حقه و کلک نداشته باشیم. محمد آقا کابوری از چهارمحال و بختیاری، بام ایران، شهرستان بروجین. اللهم عجل ولی یک الفرج.
امینی از سرندج نوشته سلام، من از دروغای نزدیکان بدترین درد رو تجربه کردم که از کرونا کشنده تره، چون ناامید و دلشکستم. آقا چرا امشب محمد فاز دوستان دلشکسته اینجوریه؟ همه فاز دلشکستگی برشن. امیدتون به خدا باشه، همیشه حالتون خوب باشه. این رو هم از من بپذیری، چون معلوم نیست من باز دوباره کی بیام اینجا و با شما صحبت بکنم. خواهشم اینه که در سرزمین غم و غصه نباشید، چون تو سرزمین غم و غصه هیچ وقت خبرهای خوب برای شما نمیاد. در سرزمین شادی، امید، نشاط و امیدواری باشید. بهتون قول میدم که همینجوری خبرهای خوش میاد، همینجوری. ای تون 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 تون. خیلی متشکرم. چون خیلی فرصت نداریم بریم بخش دوم مشغول سون رو که سرکار خانم مژگان ذوالفقارخانی از همکاران بسیار درجه یک من اجرا میکنن رو بشنویم. برگردیم.
کردم، آلزایمر بگیتم، نمیدونم چه یادم درش اصلا چی میخواستم بگم. من بگوتم من درختان شمایی به گپ بزنم که درخت مال ما قدیمیه. آها یه درخت بگوتم درکو برقانی میانه، برقان حالا همین خیابان قزوین یا خیابان شهید بهشتی گردن نامشی، نره مستقیم بگیری بیای میشی گوهردشتی سمت، از گوهردشتی سمت بشید سمت باغستان شاهین ویلا. اونجا ننه یه رای داره که با آتشگاه میخوره، 10 دقیقه را بیشتر نیم کوهی میانه رد میشی، اندیدی طبیعتش قشنگه، اندی قشنگه، آدم دلش وامی بود. اونجا رو میشی میان اصل که رد کنی، یه بخشش البته میشو یه روستای دیگه، اما تو مستقیم میشی تا انتهای جاده که میخوری به برقان. بارمله رو که رد کنی بیای جیرمله، یه حسینی روبروش در کتکی قدیمی، اونه دی قدمتش خیلی بنوشتن 2500 سال دید بیشتره فکر مینه. روبروش یه مسجد قدیمی داره کو، همون درختی کو شمایی به صحبت کرده میانش داره، یک درخت قدیمی که اندیگیته میانش خالی گرده، میانش عین یه اتاقک درست کردن وضوخانه یه. ای خدا اونجا آدم میشه روحش با میگرده، اصلا نمیدانی چندی قشنگه. خلاصه استان البرز خیلی تماشایی ننه. حالا جاده کرچالوسش کد من اصلا هیچی نمیگم، خودتان میدونین چهارمین جاده یکو تو دنیا نامش بنوشتن و نامش قدیمیه. از همین بیلاغان بگیر تا بوشو اونجا کو شهرستانک و چی میدانم پورکان و آیگان و کلوان و کلهاب و گچسر و پلخاب و نشترود و اشترود و ای دلم بگیر یادم کرد همه اونجا هانو نمیدانی چندی قشنگه. همه اینا هر کدامشان یه عالمی داره و یه دنیایی داره که باید بیان. اصلا کرج نمیشاست 2 روز بگردی اندی گته، اصلا نمیشاست استان البرز بیای 2 روز همه جاشو سر بزنی، اندی آثار باستانی داره، اندی قدیمیه کنو. یه اندی نفس بکشم من بشم یه چایی بخورم، یه ابوالفضلانلو منو به یه چایی بری تا اینه چیه اینجا سرده کن.
سلام علیکم، ضمن از خسته نباشید تقدیر شکر دارم از برنامه سازان خوب شبهای ایران از استان البرز به مرکزه در کرج. از خونگرمی و مهمان نوازیتون هم تقدیر شکر میکنم. ما همه بنده خدا هستیم، خداوند معطال که ما را آفریده. چه خوبه که صداقت، جوانمردی، همدلی، میگه محبت از دل در میاد لاجرم به دل میشینه. وقتی که انسان باشیم انسانیت هستش، وقتی که انسان نباشیم انسانیت هم سفت میشه. ما الان سنین ما تا زنده هستن با این جوونا بایستی همدل باشیم، بتونیم اینها رو بیاریم تو جوونیشون به همدلی، به مهر و محبت، به انسانیت، جوانمردی. این جوانمردی یا صداقت جایگاه داره. تشکر میکنم بعد سید موسی محسنی هستم از سنگ تا به شهرستان سیماق مازندران. یه عالی مادت، خدا نگه دارتون، خدا حافظتون.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما، از خانم مریم دانشگر به خاطر پیامکاتون سپاسگزارم. از اصفهان دوستی پیامک زدن نوشتن که چرا پیامک نخوندید. سید علی حسینی از گیلان نوشته از مجری برنامه خیلی دلمندم، من مخلص شما هم به خدا. امیر دهقانی از کرمانشاه هم برای ما پیامک زدن. خیلی از همتون متشکرم، از همه شما مردم خوب ایران که از شهرها و باستانهای مختلف با ما تا این وقت بامداد همراه بودید. از خانم الهه بیات تهیه کننده برنامه هم خیلی تشکر میکنم، از محمد نظام اسلامی هم همینطور که بعد از مدتها دیدمش، و از همه شما مردم خوب ایران. و بعد یواش یواش با شما خداحافظی بکنیم. مطمئن من یه مطلبی دارم تقدیم میکنم به شما و بعدش هم خداحافظی. تو چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل پنهان است چقدر دلتنگ توست؟ تو چه میدانی این چشم ها چقدر عطر نفسهایت را دنبال میکند؟ آه خدا چقدر مهربان است، غروب که می شود فانوس ماه را روشن می کند. تو نمی دانی که روزگار چقدر کوتاه است و چراغ‌های خوشبختی ما دیری نمی پاید. تو چه می دانی؟ به چشم‌های من نگاه کن، رد باران بهار را در آن می بینی؟ نه، رد برگ زرد پاییز، با کدام خاطر زندگی میکنی؟ هر روز صبح به کدام گلدان آب میدهی؟ از کدام خیابان میگذری؟ حال خودت را از کدام آینه میپرسی؟ جامعه رستگاریت را در کدام چشم میشویی؟ به چشم های من نگاه کن، ای کاش، ای کاش به خوابم بیایی، ای کاش صدایم کنی. باور کن، باور کن، چشم های تو را دوست دارم.
عزیز و محترم شنوندگان عزیز اردبیل رادیو سنون پخش و هدینا خدمت زیخ دوستلر سیزم ممنون اخچه بشا بچه نشده سویز امیدوارم اخچه مرزم برنامه مورد پسند و رضایت از قرار تا بشولم. چطور بشا برنامه سی ایدامه در پخش و لزخ با برنامه ندیشی سویز هموزم ممنون الله.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. در شبای گذشته در بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شب ماه مه نوشته نیکولای گوگول با ترجمه ضیاء فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم لفکو پسر کت خدا ساز در دست به خانه نامزدش هانا رفت. شب بود ولی هنوز عده‌ای از جوانان خوشگذران در کوچه های روستا بودند. هانا از لفکو پرسید آیا درباره ما با پدرت حرف زدی؟ لفکو گفت بله. او خود را به نشنیدن زد، ولی نگران نباش، به عروسی من رازیش میکنم. سپس هانا درباره کلبه قدیمی و متروک که روی تپه بود پرسید. لفکو گفت پیرزنها و پیرمردها درباره آنجا قصه هایی نقل میکنند. میگویند کلبه مال افسر قزاقی بوده که همسرش مرده بوده و او با تنها دخترش آنجا زندگی میکرده. افسر با زنی جوان ازدواج میکنه و زن که جادوگر بوده به شکل گربه به سراغ دختر میره و دختر با شمشیر پدرش پنجه او رو قطع میکنه. پدر دختر را از کلبه میراند و او هم خود را در آبگیر غرق میکنه. اما یک بار که نامادریش کنار آبگیر آمده بوده او را به داخل میکشاند. نامادری زیر آب تغییر قیافه میدهد تا دختر نتواند او را بشناسد. دختر هر شب دختران غرق شده را دور خود جمع میکند تا نامادریش را در میانشان بیابد، اما هنوز نتوانسته. سپس لفکو میگوید ارباب روستا میخواهد در آن کلبه کارگاه الکل سازی را بیندازد و برای این کار مردی را به آنجا فرستاده تا ببیند جا مناسب است یا نه. پس از این سخنان لفکو هانا را ترک میگوید، اما ساعتی بعد که از آنجا رد میشود میبیند هانا با مردی که در سایه قرار دارد مشغول گفتگوست. مرد به دختر ابراز علاقه میکند و وقتی دختر میگوید نامزد لفکوست، او میگوید لفکو بچه است و او را گوشمالی می دهند. بعد لفکو متوجه می شود که او پدر پیر خودش است. مادر لفکو سال هاست که مرده است و کت خدا با خواهرزنش زندگی می کند و خواهرزن همه کارهای خانه را انجام می دهد. کت خدا یک چشم دارد و افتخارش این است که دو روز بلد راه ملکه بوده و کنار سورچی او نشسته است. هانا به داخل خانهش می رود و در را می بندد و دوستان لفکو سر به سر کت خدا می گذارند. آنها تصمیم میگیرند حال کت خدا را جا بیاورند و لفکو میگوید میرزا به نویس کت خدا را هم نباید فراموش کنیم و با آنها درباره آهنگی حرف میزند که برای پدرش ساخته است. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش میسپاریم. لفکو سیم‌های سازش را به صدا درآورد و گفت گوش بدید. باید لباسی بپوشید که دست و پاگیر نباشه. هرچی میخواد باشه. جوان گردن کلفت که خیلی بی‌پروا بود دو پایش را به هم کوبید و دستایش را به هم زد و فریاد کشید: قزلاقا به پیش، نترسی. چه شادی و چه شکوهی. همین که سرکشی رو شروع می‌کنی دیگه روی پای خودت بند نیستی. یاد گذشته‌های دور در تو زنده میشه. در دل آزادی رو حس می‌کنی و روحت بهشتی میشه. هی بچه‌ها، بلند شید و شادی و سرخوشی رو شروع کنید. جوان‌ها با سر و صدا بنای دویدن در کوچه‌ها را گذاشتند. پیرزن‌های مؤمن که از فریاد آنها بیدار شده بودند، پنجره‌ها را باز کردند. در حالی که خواب‌آلود بودند، صلیب به سینه کشیدند و می‌گفتند: جوان‌ها دست به شادمانی و شلوغی و شیطنت زدند. فقط یک کلبه در انتهای کوچه هنوز چراغش روشن بود. منزل کتخدا آنجا بود. کتخدا مدتی پیش جامش را خورده بود. شکی نیست که این وقت شب او هم میبایست خواب باشد. اما امشب مهمان داشت. متخصص الکل سازی. مالکی که میان زمین‌های قزاقان آزاد تک زمینی داشت، او را به اینجا فرستاده بود تا کارگاه را راه بیندازد. در بالای اتاق پشت میز زیر عکس مقدسان، این مرد کوتاه قد و چاق نشسته بود با چشمانی ریز و خندان. از لذت چپق کشیدن دائم به اطراف توف می انداخت و با شستش خاکستر توتون چپق کوتاهش را که بالا می آمد فشار می داد تا بیرون نریزد. دود ابر مانند پشت سر هم با سرعت بالای سرش جمع می شد و او را در پوششی از مه کبود فرو می برد. به نظر می رسید که دودکش بزرگ کارگاه الکلسازی که از نشستن روی شیروانی و حوصله‌اش سر رفته بود، تصمیم به گردش گرفته و وارد کلبه کتخدا شده و بر صدر آن جا گرفته بود. در زیر بینی مرد سبیل‌های پرپشت و کوتاهی نمایان بود، اما چون گرداگردش را دود گرفته بود، سبیل‌هایش از تاری اطراف چون موشی به نظر می‌رسید که مرد با زیر پا نهادن حق گربه‌های انبار گندم آن را در دهان گرفته است. کتخدا که میزبان بود با پیراهن و شلواری کتانی نشسته بود. چشمش چون خورشید دم غروب کم کم رو به خاموشی می رفت. در پایین میز یکی از پاکارها که زیر دست کتخدا کار می کرد نشسته بود و چپق می کشید و چون از ادب به دور بود که در برابر میزبان نیمتنهش را در آورد، همچنان آن را بر تن داشت. کتخدا پس از دهندره کردن و کشیدن صلیب به روی دهان تا مبادا هنگام دهندره شیطان از فرصت استفاده کند و وارد بدنش بشود، رو به آن مرد کرد و گفت: فکر میکنید این کارگاه زود راد بیفته؟ مرد گفت: پاییز همین امسال آتیشش میکنی. پس از گفتن این کلمات چشمان مرد از میان رفتند و به جای آنها خط نازکی که تا گوشهایش کشیده میشد نمایان شد و سراپایش از خنده به لرزه در آمد و لبانش یک دم چپق را رها کرد. کتخدا که به او خیره بود، در صورت خود چیزی مانند تبسم نمایان کرد و گفت: این روزا کارگاه‌های الکل‌سازی زیاد نیستند، اما در قدیم وقتی ملکه را در جاده پریاسالوا راهنمایی می‌کردم، وزیر خارجه مرحوم پیر مرد، یاد چه زمانی افتادی؟ در اون وقت در کل ناحیه ما بیش از دو کارگاه نبود. اما حالا راستی شنیدی این آلمانی‌های لعنتی چه کار دارن می‌کنن؟ میگم برخلاف مسیحیان شرافتمند، به زودی الکل رو نه با آتش چوب بلکه با بخاری شیطانی درست خواهند کرد. مرد هنگام بیان این سخنان متفکرانه به میز چشم دوخته بود و به دستایش که روی آن قرار داشت نگاه میکرد. ادامه داد: به خدا سر در نمیارم که چطور میشه با بخار. کتخدا گفت: این آلمانی ها خیلی احمق هستن. خدا از گناهان من بگذره. خیلی احمق. دلم میخواد با شلاق حال این جونورا را جا بیارم. به حق چیزهای ندیده و نشنیده، مگه میشه با بخار چیز رو به جوش آورد؟ اگه این طور بشه که یه قاشق آب گوشتم نمیشه خورد، فوری لبات کباب میشه. خواهرزن کت خدا که روی جاخاب بالای تنور چهارزانو نشسته بود پرسید: مهمان عزیز، تمام این مدت رو میخوای بدون زن و بچه اینجا با ما سر کنی؟ کاری با زن و بچه ندارم. کاش به درد کاری میخوردن یا بودنشون در اینجا دردی رو دوا میکرد. در همین هنگام صدای خشخشی شنیده شد. به نظر میرسید کسی با در کلنجار میرود. در باز شد و دهقانی بی آنکه کلاه از سر بردارد از درگاه گذشت و وارد شد. در وسط کلبه دو دل ایستاد و با دهان باز به اطراف و سقف خیره شد. این فرد دوست ما کالنیک بود. روی نیمکت نزدیک در نشست و بی آنکه متوجه آدم‌های دیگر بشود گفت: خب آخر سر به خونه رسیدم. این شیطون حرامزاده چقدر راه رو دور کرد. هر چی می رفتم به خونه نمی رسیدم. از خستگی چیزی نمونده که از پا بیفتم. زن پوستین رو بیار بنداز زیرم. اینجا روی تنور حال جنبیدن ندارم. پاهم درد میکنه. پوستین اونجا بالای تنوره، زیر شمایل. مواظب باش کوزه توتون ساییده رو نندازی. نه دست نزن، دست نزن. بهتر خودم بردارم. بعد کالنیک دست و پایی زد که بلند شود. اما نتوانست و از پادر آمد و روی نیمکت میخکوب شد. کت خدا گفت: خوشم اومد. به خونه مردم اومده دستورم میده. مثل اینکه خونه خودشه. دست و پاشو بگیرید و بیرونش بندازید. مرد قد کوتاه دست کت خدا رو گرفت و نگهش داشت و گفت: ولش کن، بذار بخوابه. خیلی به درد ما میخوره. دوست دارم دنیا پر از اینجور آدم های احمق باشه. اون وقت کاروبار ما سکه میشه. معلوم بود که حرفای او از خوش‌ذاتی نبود. در واقع او آدم خرافاتی بود و فکر میکرد بیرون کردن کسی که روی نیمکت نشسته است خوش عاقبت نیست، شگون ندارد. کالنیک که داشت روی نیمکت دراز میکشید غر زد: وقتی پیر بشم چی میشم؟ امان از دست این کت خدای بدجنس. امیدوارم خفه خون بگیره. کاش این شیطون یک چشم زیر عرابه بره. آخه چرا تو هوای سرد روی مردم آب یخ میریزه؟ کت خدا عصبانی از جایش بلند شد و فریاد زد: اهه، انگار بهت زیادی رو دادن. الان در همین لحظه سنگ بزرگی شیشه پنجره را خورد کرد و پیش پای کت خدا افتاد. کت خدا صاف ایستاد، سنگ را برداشت و گفت: اگه میدونستم چه کسی این سنگ را انداخته، سنگ انداختن را یادش میدادم. این چه بازیه؟ با چشمانی که آتش از آن میبارید سنگ را که در دستش بود برانداز کرد و گفت: الهی این سنگ تو گلود گیر کنه. رنگ از چهره مرد قد کوتاه پرید و با لکنت گفت: صبر داشته باش مرد، پناه بر خدا. نه در این دنیا و نه در اون دنیا هیچ وقت کسی را اینطور نفرین نکن. کت خدا گفت: عجب، پشتیبانم پیدا کرد. به جهنم که نابود بشه، به درک که خفه بشه. دوست عزیزم، مثل اینکه نمیدونی به سر مادر زن مرحوم من چی اومد. به سر مادر زن مرحوم تو؟ بله، به سر مادر زن من. خوب گوش کن تا برات بگم. مرد قد کوتاه سر جایش جا به جا شد و کت خدا هم به دهان او خیره شد. مرد گفت: یه شب، شاید کمی زودتر از این ساعت. سر شام نشسته بودم. مرحوم مادر زنم، مرحوم پدر زنم و کلفت و پنج فرزندشون. مادر زنم کمی آش گوشت از پاتیل بزرگ به کاسه ریخته بود تا زودتر سرد بشه. اما چون پس از کار روزانه همه خسته و گرسنه بودند، نخواستن منتظر سرد شدن اون بشن. قطعات گوشت آش رو سر سیخای بلند چوبی زدن و سرگرم خوردن شدن. ناگهان سر و کله مردی پیدا شد. کسی نمیدونست از کجا اومده بود، کی بود، فقط خدا میدونست. او خواهش کرد که با اونا همسفره بشه. مگه میشه کسی یک گرسنه را سیر نکنه؟ گفتن بفرما و سیخی هم به او دادن. اما این مهمان چون گاو شروع به بلعیدن آش گوشت کرد. دیگران همین که هر کدوم سیخاشون رو پایین آوردن تا سراغ آش برن، متوجه شدن که او ته ظرف رو تمیز کرده و کاسه از حیات اربابم پاکتره. مادرزنم دوباره مقداری آش گوشت تو کاسه میریزه. فکر میکرد مهمون سیر شده و دیگه با چنان شتابی نمیبلده. اما برعکس، مهمان تندتر از پیش شروع به خوردن کرد و ته کاسه دوم رو هم بالا آورد. مادرزنم که گرسنه مونده بود پیش خود فکر کرد کاش آش گوشت گلوگیرش بشه. در همان زمان ناگهان مهمان به سرفه افتاد و نقش بر زمین شد. دورش ریختن، متوجه شدن روح از بدنش جدا شده و خفه شده. کت خدا گفت حق اون پرخور لعنتی همون بوده، خوبش شد. شاید تو راست میگی، اما کار به اینجا تموم نشد. پس از اون دیگه مادرزنم آب خوش از گلوش پایین نرفت و روز خوش ندید. شب که میشد سر و کله مردک لعنتی پیدا میشد و همچنان آش در دهان روی دودکش میشست. روز همه چیز آرام بود و خبری از مردک نبود، اما همین که هوا گرگ و میش میشد، اگر کسی به شیرمونی نگاه میکرد میدید رو دودکش نشسته بود. کت خدا پرسید آش گوشت هم تو دهنش بود؟ بله، دهنش داشت میجنبید و گوشه لبش آشی بود. کت خدا گفت تعجب آوره، من هم در زمان ملکه مرحوم چیزی شبیه این شنیده بودم. کت خدا حرفش رو برید. از پشت پنجره سر و صدا و پایکوبی به گوش میرسید. اول تارهای یک ساز به آرامی به صدا درآمد. سپس آواز کسی با آن همراه شد. صدای ساز بلندتر شد. چند صدای دیگه به کمک صدای اول اومدند و تنین سرودی چون گردباد در فضا پیچید. این سرود یا ترانه همش درباره کت خدا بود. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. امشب سومین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند شب ماه مه نوشته نیکولای گوگول نویسنده سرشناس روسی را با ترجمه ضیاء فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta Moğolca 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی تا سرگرم کار خیلی شد، هر نیشم به مزار خیلی شد، هر نیشم به مزار خیلی شد. نی به آتش گفت، کین آشوب تو رازی سوختن مطلوب چیست، گفت آتش بی سمم نفروختم، گفت آتش بی سمم سوختم، گفت آتش بی سمم نفروختم، گفت آتش بی سمم نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم.
زن که می گفتی نیم با سنمو زن که می گفتی نیم با سنمو همچنان در بند خود بودی که بود همچنان در بند خود بودی که بود مرد را درد اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است درد بی دردی سوخت جونش نی که بر جانی